Bismillahirrahmanirrahim. روز گذشته یک بخشی از مقدمه کتاب را خوندیم که ارتباط داشت با تنظیم کتاب و ضمن نکته‌های آموزنده‌ای هم داشت. در اون مقدمه ایشون فرمودند که من کتاب را تشبیهاً به سفرهای عرفانی به چهار بخش تقسیم کردیم و قسمت اولش محاضی چیزی است که عرفا سفر من الخلق الی الحق نامیده. بعد اینو به این صورت بیان کردند که از سفر الاول فی النظر الی طبیعت الوجود و عوارضه ذاتی. مقتضای این تنظیم این است که بعد اون چه مربوط به همین بخش از فلسفه هست مطرح بشه. فرمودن که در این بخش چند مسلک هست. در مسلک اول یک مقدمه هست و چند تا مرحله. در مقدمه سه چیز را خواستن بیان کنند. یکی تعریف فلسفه و یکی غایت فلسفه و یکی شرف فلسفه. ما اینا را یه مقداری عباراتش رو خوندیم و قسمتی هم مونده بود که از کلم مطالعه بفرمید. حالا نمیدونم چیزی اشکالی چیزی مونده باشه یا نه. اشاره کردم که بنای ما در این خوندن این کتاب این نیست که ساعت ساعت مناقشه کنیم و بحث و اینا، ولی گهگاهی مسئله مهمی که باشه یک مناقشه مثلا کوتاه و مختصری خواهیم داشت. با توجه به اینکه این رشته‌ای که آقایون انتخاب کردن و این برنامه‌ای که گذاشته شده رشته تخصصی فلسفه است، صرفا برای آشنایی با مباحث کلی فلسفه نیست. اینه که آقایون باید از حالا خودشون عادت بدن به تحقیق و صرف تلقی افکار دیگران اکتفا نکنه. اینه که بد نیست که ما از اول هم یک روشی را در بررسی کتاب و خوندن کتاب در نظر بگیریم که به این هدف کمک بکنه. ولی اگر صرف این باشه که فقط عبارتهای کتاب را بخونیم، شاید خیلی جاهاش آقایون عبارت ها را از خود گوینده بهتر بخونند و بفهمند. در ضمن عرایزم دیروز علت انتخاب این کتاب و موقعیت این کتاب و موقعیت فلسفه صدر متعلق اینها را با اختصار عرض کردیم. حالا برای اینکه نوع تحقیق و ریزکاری و تدقیق در مطالب عملا به دست بیاد، اجازه بدید که ما همین چند سطری رو که خوندیم یک مروری روش بکنیم و ببینیم که چگونه باید در عبارت ها دقت کرد و آدم سعی بکنه که سطحی برخورد نکنه با مطالب. البته هر قدر شما وقت داشته باشید میتونید از کتاب‌های متعدد که در عرض این کتاب هست مراجعه بکنید، ولو کتاب‌های درسی نباشید از حواشی میتونید استفاده کنید، ولی سعی کنید لااقل روی کتاب‌هایی که خوندید و مربوط به اینجا میشه یک مروری داشته باشید. اگر حالا کتاب‌های دیگه براتون سنگینه و یا وقتش را ندارید و اینا، ولی این دوتا کتابی که در فلسفه خوندید این را یه مروری بکنید اونجایش که ارتباط با این مباحث داره. بالاخره در کتاب نهایی تعریفی از فلسفه داده شده، یه تطبیقی بکنید ببینید چه فرقی کرده با اونجا و نکتش چی بوده. حالا مربوط به تعریف فلسفه است، جای دیگه هم همینطور در آینده سعی کنید که یک تطبیقی با کتابی که خوندید داشته باشید. هم بازنگری روی کتابای گذشته میشه یادتون نمیمیره و هم متوجه میشید که تغییراتی که داده شده چه نکته‌ای داشته. بالاخره این سیر تحولات یک علم اگر در مورد توجه باشه آدم رشد میکنه. اما اگر همینجوری سرشو بذاره رو کتاب و ببینه چی شد و خوندیم و بسیار خوب برای مطلب اینم فهمیدیم، این رشدی حاصل نمیشه و حیف که آدم در یه همچه موقعیتی که این همه نیاز به مباحث عقلی و فلسفی هست ما چندین سال وقت صرف بکنیم مثلا اسفار رو بخونیم و یک فرصت بازنگری در افکار فلسفی پیدا نکنیم. اینه که حتما سعی کنید هر روزی یک مقداری از وقتتون رو متناسب با برنامه هاتون اولا یه مروری به کتاب گذشته داشته باشید، مقدارم خودتون فکر کنید، اگه نکته‌ای به نظرتون میرسه یادداشت کنید، یه دفترچه‌ای داشته باشید راجع به هر صفحه، هیچ چیزی به ذهنتون میرسه حالا بعد ممکنه بفهمید اشتباه کردید، خب ضرری نداره. یه وقت هم میبینید یه نکته بسیار دقیق خوبی به نظرتون میرسه و بعدها میبینید که منشأ یک تحولی در بخشی از افکار فلسفی میشه. این کسانی که مبانی جدیدی در فلسفه مطرح کردن چه بسا منشأش یک جرقه بوده که همون وقت که درس میخوندن به ذهنشون زد. اینا رو سبک نشمارید، چیزی به ذهنتون میرسه یادداشت کنید و سعی کنید که در هر اندازه فرصت دارید مطالب را ان تحقیقن پی بگیرید. به هر حال ما اینجا یه تعریفی برای فلسفه به طور کلی باید در نظر بگیریم، یکی هم اونی که مربوط به این بخش از کتاب میشه. این بخش کتاب در الهیات به معنی عام است، در مفاهیم عامه، امور عامه، این اسهایی که باش آشنا هست. اینا اسمش گذاشتند یعنی شبیه معل سفر من الخلق الى الحق، که حالا واقعا تطبیقش هم کار آسونی نیست. اگه طبیعیات رو اسمش میذاشتن سفر من الخلق الى الحق اولا بود از اینکه امور عامه رو ما اینجور اسم گذاریم. به نظر بنده میاد که همونی که مرحوم مظفر فرمودن که این نوع تشبیه و تفعلی است، وگرنه خیلی پافشاری روی این تطبیق نیست. ما یک تعریفی از فلسفه معنی عامش میخوایم که در همین جا اشاره کردن که فلسفه به دو بخش تقسیم میشه، نظری و عملی. و خب میدونید فلسفه نظری هم به سه بخش تقسیم میشه، فلسفه عملی هم به سه بخش. فلسفه نظری طبیعیات است و امور عامه است و الهیات من الخ است و فلسفه عملی تهذیب اخلاق است و تدبیر منزل و سیاست یا امور بحث‌های اجتماعی، تدبیر امور جامعه. اینا همه شو اسمش می‌ذاشتن فلسفه. این تعریفی که اینجا می‌کنن جای سوال داره که این تعریف از کل فلسفه به این معنای عام میشه که تقریبا اون روز شامل همه معارف بشری میشد این شش بخش، یا تعریف برای فلسفه اولاست. ظاهرش که معرفت حقایق موجودات، این تعریف عامی است، این اختصاص به امور عامه نداره یا حتی اختصاص به الهیات نداره. حقایق موجودات مسلما شامل طبیعیات هم میشه. خب این پس تعریف را ما فرض رو بر این بگذاریم که تعریف مال فلسفه به معنای عام میشه، به معنایی که شامل همه بخش های فلسفه میشه. حالا اگر اینجور بنا گذاشتیم که تعریف برای همه بخش های فلسفه است، اون وقت شامل بخش های عملیش هم میشه این تعریف. معرفت حقایق موجودات شامل بخش های عملی فلسفه، اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدرن، این ها هم را جزء معرفت حقایق موجودات یا نه اصلا این تعبیر شامل اینا نمیشه. این جای سوال داره. و اگر بخش خاصی از فلسفه باشه فلسفه اولا، باز این تعریف تعریف کاملی نیست، برای اینکه در فلسفه اولا از حقایق همه موجودات بحث نمیشه، قدر متعقل از طبیعیات بحث نمیشه. این یه نکته ایست که باید درش دقت کرد. آیا جواب روشنی میشه پیدا کرد برای این که از یک طرف ما فلسفه رو تعریف کنیم به معرفت همه موجودان، و بخوایم این تعریف شامل بخش عملی هم باشه. اگر این تعریف برای فلسفه اولاست، پس چرا حقایق همه موجودات مطرح شده در فلسفه اولا اینجور نیست؟ بله، به احتمال قوی این تعریف برای همه بخش‌های فلسفه است که جمعی موجودات را گفتند. منتها بخش‌های عملی را اینها را به یک اعتبار میشه گفت اینها موجوداتی هستند، یعنی افعال اختیاری، چون بخش عملی فلسفه مال افعال اختیاری است. افعال اختیاری هم موجودی است، حالا در ظرف خودش از مسیر اراده انسان تحقق پیدا می‌کنه. این یک تکلفی است. این نیست که ما بگیم مثلا وقتی میخوام بگیم جامعه رو باید اینجور اداره کرد یا در خانه با بچه‌ها باید اینجور رفتار کرد، این اسمش معرفت حقایق موجودات. با تکلف باید اینو تطبیق کنه. به نظر میرسه که این تعریف تعریف جامعی نباشه اگر برای کل فلسفه در نظر گرفته میشه. نکته دیگه اینه که خب فلسفه به عنوان یک علم یا به عنوان همه علوم، چون به این معناش تقریبا اون وقت همه علوم رو شامل می شد مگر علوم قراردادی و اینها، علوم حقیقی را تقریبا در این شش بخش فلسفه گنجانیده می شد. خب قاعدش این است که بگیم فلسفه علم به جمیع به حقایق جمیع موجودات هست مثلا، یا یه مقداری وسیع تر بگیریم، یعنی یک عبارت دیگه هم اضافه کنیم که شامل فلسفه عملی هم بشه. این که تکیه شده روی استکمال نفس به معرفت حقایق موجودات، این چه وجهی داره؟ توجیهی که میشه برای این کد اینه که این اشاره هست به غایت فلسفه. در این حال تعریف رو خواستن طوری بکنن که مبین غایت هم باشه، چون میگن یکی از ویژگی ها یعنی از امتیازات تعریف اینه که مشتمل بر علل اربعه باشه، و اگر تعریف بتونه مبین علت غایی هم باشه این کاملتر خواهد بود. و چون علت یعنی غایت فلسفه به نظر ایشون کمال نفس انسانی هست، استکمال نفس هست، این را روش تکیه کردن. و وقتی بر این توجیه، یعنی این توجیه وجیه تر میشه که شما روی مقدمه که خطبه کتاب هست توجه بکنید که سرتاپا ایشون تکیهش روی کمال انسانی است. یعنی گم شده ایشون، این مؤلف، این بوده که چیکار بکنیم که نفس انسانی به کمال برسه. از اول که شروع میکنه به خطبه اینا پیداست جهتگیریش اینه که ما دنبال کمال انسانی میگردیم و میخواد اثبات بکنه که کمال انسان بدون معرفت حاصل نمیشه و معرفت حقایق موجودات بهترین راه است برای اینکه نفس انسان به کمال برسه. پس وجه این که روی استکمال نفس در تعریف تکیه کردن، اولا اینکه علت غایی را بیان میکنه و ثانیا گم شده ای اصلا مصنف کتاب این بودی. اینه که طبیعی است وقتی گم شده خودش را مییابد یا فکر میکنه که از این راه حاصل میشه توجهش به همون جلب میشه. ولی خب یک سوال اینجا مطرح میشه که این استکمال نفس که میفرمایید این استکمال نسبی است یا این کمال نهایی است که می‌فرمایید نفس به وسیله معرفت موجودات به کمال می‌رسد، یعنی به کمال نهایی خودش می‌رسه یا اینم کمالی است برای نفس؟ البته تعبیر استکمال نفس به معرفت حقایق موجودات این حتما تعیین نمی‌کنه که یعنی این کمال نهایی است، ولی با توجه به مسائلی که هم در خطبه اومده و هم در بعدش که شرف این علم را بیان میکنند و اینا، پیداست که میخوان بفرمان این عالی ترین کمال نفس است. روی این فرض که منظور از استکمال نفس این باشه که یعنی رسیدن نفس انسانی به کمال نهایی، در سایه فلسفه فقط میسر است. حالا اگر اینا علت تامن را ندونیم، لااقل به عنوان یه عامل مهم و یا مقتضی باید تلقی بکنیم. اگر اینجور باشه جای این سوال هست که منظورتون از این معرفتی که می‌فرمایید چگونه معرفتی است؟ استکمال النفس به معرفت حقایق الموجودات منظورتون همین علوم حصولی است که از راه بحث‌ها و استدلالات حاصل میشه یا علم حضوری است یا اعم؟ خب اونی که ما از فلسفه انتظار داریم و حتی گاهی در تعریف فلسفه اخذ میشه اون معرفت حصولی است، اونی که از راه برهان پیدا میشه. چون چه فلسفه به ما میده سلسله مفاهیم است، استدلالات عقلی است و نتایج عقلی که ازش گرفته میشه. اگر واقعا منظور از معرفت همین معرفت باشه، این معرفت حصولی که از راه براهین پیدا میشه به شأن فلسفه است، این کمال نهایی انسان نیست. بله، مشائین چنین میپنداشتند که کمال نهایی انسان همین معرفت‌های عقلانی است که از راه برهان پیدا میشه، چون اونا اولا برای نفس علم حضوری غیر از علم به نفس قائل نبودند. تمام علومی که به غیر نفس تعلق بگیره علم حصولی میدونست. حتی لازمه یه حرفاشون اینه که علم خدا را به همه اشیا به غیر خودش علم حصولی میدونه. حالا اونجا تصریح نکردن یا از بعضی عبارتهای شیخ چیز دیگری استفاده بشه کار ندارم، ولی روی مبانی همین اقتضا میکنه. اونا میگن علم حضوری منحصر است به علم بذات. بنابراین اونها هر علمی باشه علم حصولی میدونن و طبعا علومی که بدیهی نباشه باید از راه برهان حاصل بشه و این میشه فلسفه. و کمال حقیقی نفس رو همون علم میدونند، علمی که اشرفش علمی است که از راه برهان حاصل میشه، یقینی باشه. پس کمال نهایی نفس این است که علم یقینی از راه براهین یقینی به حقایق اشیا پیدا کنیم. این اقتضای مبانی مشائینه. ظاهر امر اینه که ایشون هم همین را، همین مشی را انتخاب کرده. ولی خب خود ایشون چون قائلند به این که معرفت اعم است از حصولی و حضوری، میشه گفت که این را سپردن به این بحث که در جای خودش اثبات میشه که علم منحصر به علم حصولی نیست و ما وقتی گفتیم علم حضوری داریم اون هم یه نوع معرفتیست، این تعریف شامل اون هم خواهد شد. و بلکه بالاتر این که به یک معنا ایشون همه علوم حصولی را به حضوری برمیگردونه و اصلا درک عقلی را با مشاهده حقایق چندون فرقی براش نمیبینن جز از لحاظ قرب و بعد. یعنی ادراکات عقلی ادراک حقایق مجرد هست عن بعدن، اگر عن قربن باشه میشه شهود، اگر عن بعدن باشه میشه تعقل. و این استدلالات اینها رو معد میدونند که نفس را آماده میکنه برای اینکه اون حقایق عقلیه را مشاهده کند، منتها مشاهده عن بعدن. بنابراین ایشون میتونن دفاع کنند که بگن ما که میگیم استکمال نفس به معرفت حقایق موجودات، منظورمون معرفت شهودی و معرفت حضوری است و این بحث ها و استدلالات را معد میدونیم، اون چه معرفت حقیقی است و دنبالش هستیم اون معرفت حضوری است یا اعم از حضوری و حصولی. به هر حال اگه اینجور باشه ما باید بیاییم و درباره فلسفه و اسلوب فلسفه یه تجدید نظری کنیم، بگیم فلسفه آیا در مقابل عرفان به کار میره یا فلسفه به یک معنایی که شامل عرفان هم میشه. اون چه متعارف هست اینه که ما فلسفه را در مقابل عرفان قرار میدیم. فلسفه یک سیر عقلانی است ولی عرفان یک سیر روحی است، یک سیر باطنی است. سر و کار فلسفه با مفاهیم، فقط مفاهیم بدیهی و استخراج مفاهیم نظری از مفاهیم بدیهی، یا در تصور یا در تصدیق. البته تصورم نقش خاص خودش رو داره، هدف تصدیقه. طبق این نظر ما در فلسفه دنبال علم حضوری نیستیم. آنچه از فلسفه میطلبیم علوم حصولی است که از راه براهین حاصل میشه. پس نمیتونیم بگیم غایت فلسفه حصول علوم حضوری است. علوم حضوری مسیر دیگری داره، بعد از سیر و سلوک باطنی و از عمل به دستورات شرعی حاصل بشه. نورون یقذف الله فی قلب من یشاء. اون چه از فلسفه حاصل میشه یه سلسله مفاهیمی است. ایمان و کفر هم دخالتی درش نداره. یک کسی هم که اصلا اناد هم داشته باشه با دین و با حقایق میتونه این براهین را ترتیب بده و حتی نتیجه گیری هم بکنه و حتی معتقد هم باشد، منتها ایمان نداشته باشه. چون حالا در بحث‌های دیگری لابد آشنا هستید و بحث هم که ایمان غیر از مسئله علم است. و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم. فرعونیان علم داشتن، یقین داشتن اینکه از موسی راست میگه، ولی کافر بودن، جاهل بودن. اون ایناد یه چیزی دیگه نیست. به هر حال فلسفه ازش ایمان در نمیاد و اون مقام شهود و عرفان و عرفان در نمیاد. بله میتونه معد باشه، کمک میتونه بکنه، اما هدف از فلسفه حضور شهود عرفانی نیست. مگر به اون باز دفاعی بکنیم به این صورت که بگیم چون ایشون همه علوم حصولی رو به حضوری برمیگردونن، اون وقت میتونن بگن که اون چه از راه فلسفه هم حاصل میشه یه نوع علم حضوری است. طبق همون اشاره‌ای که کردم که فقط فرقش رو به وضوح و خفا یا قرب و بعد میده. برای جای این سوال هست که این استکمال و نفس که میفرمایید اگر کمال متوسط مانعی نداره، اما اگر منظور کمال نهایی باشه جای تأمل داره که آیا کمال نهایی نفس همین علوم و حصولی است که از فلسفه حاصل میشه یا نه. اگر کسی چنین ادعایی بکنه قابل منعه. بعد بخش دوم مطلبشون این بود که چون نفس دارای دو جنبه هست یا دارای دو قوه هست، تعبیرات مختلفی که میشه، یک جنبه نظری و یک جنبه عملی، و این را تطبیق کردن به جنبه تجردی و تعلقی نفس. گفتن جنبه نظری شمال جنبه تجردی است و جنبه عملی مال جنبه تعلقی است. اینجا یکی از خلاصه جاهایی است که در فلسفه خیلی پستی بلندی داره، که واقعا بخش فلسفه عملی اولا چه جایگاهی رو داره و چه تأثیری داره در بخش نظری، و آیا کمال نفس انسانی بیشتر از راه نظر حاصل میشه یا از راه عمل. با فکر و استدلالات و اینها اون کمال واقعی نفس حاصل میشه یا عمل بیشتر دخالت داره، و چگونه عملی، و عمل چگونه میتونه اصلا نفس رو به کمال برسه. اشاره کردم که طبق مبانی مشرائین اصالت رو اونها به قوه نظری میدن و اون رو مربوط به جنبه تجرد نفس میکنه، و قوه عملی رو در واقع خادم قوه نظری میدونه، و کمالاتی که از راه قوه نظری حاصل میشه طبعا از نظر مرتبه پایین تر از مرتبه ایست که از راه از قوای نظری حاصل میشه. مقتضای مبانی مشرائین اینه. ایشون هم کمابیش همین مشرائین، ولو تصریح نکردن، اما لازمه تعبیراتشون اینا پیداست همون مشرائین اتخاذ کرده. البته یه مقداری گرایش های نو افلاطونی هم در اشتخالت داره در تعبیرات ایشون که حالا در مشرائین تصریح نکردن بهش، و اون مثلا تعبیر سیرورت الانسان عالمن عقلیگن است که ایشون از یک طرف قائل به اتحاد عاقل و معقول هستن و از یک طرف قائل اتحاد با عقل فعال هستن، که میگن کسب معقولات در سایه اتحاد با عقل فعال حاصل میشه. پس اگر کسی تمام معقولات رو کسب کنه متحد شده با عقل فعال به تمام معنا، هر چه عقل فعال میدونه او دانه میدانه، و حقیقت عقل فعال هم جز علم نیست، اونم شد یک علم، شد عالم عقلی. این طبق این نظر که یک تلفیقیست از نظریه مشائین که کمال نفس را به عقل میدانن، به تعقل میدونن، عقل نظری، و یک گرایش افلاطونی، گرایش نو افلاطونی که انسان را، یعنی تعقل را با به وسیله اتحاد با عقل فعال میدونه. اون وقت نتیجهش میشه که انسان وقتی کسب معقولات مختلف کرد، تدریجا هی اتحاد پیدا میکنه به حسب همون مرتبه علمی که کسب میکنه با عقل فعال، تا میشه متحد کامل با اون، میشه عالم عقلی. اگر این باشه، این برداشت صحیح باشه از فرمایش ایشون، اینم جای تأمل داره. به نظر میرسه، البته ما این را در بعض جاها اشاره کردیم، اگر دوستان مایل باشند این مقداری توی حاشیه نهایه میتونن مراجعه بفرمایند، اینجا که راجع به اخلاق و کمال نفس و اینها صحبت شده، به نظرم باب مقولات عشق باشه. اونجا یه بحثی در این زمینه کردیم خیلی مختصر. حقیقت اینه که اون چه از برهان استفاده میشه و به وسیله بیانات آیات و روایات تأیید میشه، این است که کمال انسان اون قرب الهی است. و اون قرب الهی چیزی است که ما وقتی به لسان علمی و فلسفی بخوایم بیان بکنیم، اون همون معرفت شهودی است. حالا عرفا تعبیر به وصول میکنن یا چیزهای دیگه که کمابیش در روایات و مناجات ها و اینا هم هست. به هر حال یک اون تعبیر شاعرش قرب خداست، که حالا ما قربم حقیقتش نمیفهمیم چی. به هر حال جوریست که انسان به یک مقامی میرسه که میگیم قریب من الله یا عند الله. عند همون معنای قرب را میرسه دیگه. عند الله عند ربهم یرزقون، در باره شهدا. یا اولیاء خدا رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه، که همسر فرعون درخواست میکرد. این اندیگت اند ربهم یرزقون، اند ملیک مقتدر، یا تعبیرات قرب و زلفا و اینا که در قرآن کریم و دیگه نرخ شاه عباسی داره کلمه تقرب الالله و قربتن الالله، این یه مفهومی که در لسان متشرعین از همه چیز معروف تر. کمال انسان همونه، به یک جایی میرسه، به یک مقامی، به یک درجه از وجود که اسمش قرب، این قرب من الله، قریب من الله هست، عند الله هست. لوازمش همونهاییست که عرفا اسمش را شهود، وصول و امثال اینا گذاشته. گاهی البته تعبیرات دیگه هم دارن که به نظر ما این تعبیرات احتیاج به تفسیر داره، طبق یک تفسیر قابل قبول است، مثل فنا و امثال اینا. این فناء حقیقی و نابود شدن حقیقی معنا نداره، این معناش فنایی است در مقام شهود، یعنی در مقام درک غیر از خدا درک نمی کند، نه اینکه واقعا کمال انسان بشه که هیچی بشه. حالا بماند، ما اینجور تلقی می کنیم که این فنای تعبیر مسامحی یا مجازی یا استعاری است، احتیاج به یک تفسیری داره. اون چه از آیات و روایات استفاده میشه و از براهین عقلی که ما از خود مرحوم ملا صدرا یاد گرفتیم، جزاه الله عن الاسلام و اهلی و عن المتعلمین خیرا، منت بسیار بزرگی ایشون بر ما داره که مباحثی را ایشون تبیین کرده و اثبات کرده که بزرگترین معارف انسانی تلقی میشه و با اینها بسیاری از حقایق دین و اعتقادات دین تبیین میشه و قابل تبیین عقلانی و قابل فهم خواهد بود، که بنده بیش از همه رو مسئله وجود رابط تکیه میکنه که معلول نسبت به علت وجود رابط هست. بسیار مطلب شریفی است که منت بزرگی ایشون بر ما داره که این مطلب رو برای ما تبیین کرده و به ما یاد. ما از همین جاها استفاده میکنیم که کمال انسان به این است که خودش را متعلق محض و عین التعلق به خدا مشاهده کند، برسد به مقام که این شهود براش حاصل میشه. و پس کمال انسانی به علم حضوری است نه حصولی. اما فلسفه کارش تهیه کردن این علم حضوری نیست، نمیتونه با مفاهیم چنین چیزی پیدا بشه، اینا از راه عمل پیدا میشه. ولی فلسفه میتونه کمک بکنه. بنابراین هم فکر و نظر که مال قوه نظریه نفسه و هم عمل، این دوتا مؤیدات هستند و مؤدات هستند برای اینکه انسان بتونه نائل بشه به اون نور معنوی و اون قرب الهی و وصول الالله و رسیدن به اندالله و امثال اینا. کمال حقیقه اونه. و فلسفه چه علمی و چه عملی؟ اولا فلسفه عملی باز هم علم است. اینجور نیست که حالا همه کسانی که فرض کنید علم تحصیب اخلاق خوندن خیلی هم اخلاقشون محذب باشه، مثل این کسانی که فرض فرمایید علوم نظری فلسفه را خوندن واقعا در مقام عبادت هم توحید موحد کاملی باشه. مفاهیم 100% نتیجه واقعی و عینی نمیده، اما میتونه کمک بکنه این شناخت عقلانی و اون تمرین های عملی که در اخلاق و در سایر علوم عملی مطرح میشه، کمک بکنه به این که انسان مستعد رسیدن به اون مقام کمال و قرب بشه که البته اون به افاضه الهی حاصل میشه. اگر استعدادش در این طرف حاصل شد، خدا بخلی نخواهد داشت، افاضه خواهد کرد. استعدادش با این دو بال، بال علم و عمل، بال فکر و تمرین عملی و ریاضت حاصل میشه. پس فلسفه میتونه وسیله ای برای استکمال نفس باشه به عنوان یک موعد، چون فکر را تقویت میکنه، چون شبهات را از ذهن میزداید، شیطان را دور میکنه به وسیله شیاطینی که شبهات فکری و اعتقادی را مطرح و پای اعتقادی را تقویت میتونه بکنه اگر درست فکر بکنیم و درست استدلال کنیم. فلسفه عملی هم راه عمل را به ما نشون میده، چه در مسائل فردی، چه خانوادگی و چه اجتماعی، تا بتونیم در واقع راه بندگی خدا را تجربه کنیم. اون چه بیانات فلاسفه در زمینه فلسفه عملی هست مستقیما ارتباط با خدا پیدا نمی‌کنه، چون اونا کمالات را این میدونن که حالت اعتدال برای نفس پیدا میشه، یا تسلط قوه تجردی بر بدن که اشارات بود، هیئت قهریه نسبت به قوه به نسبت به نفس و هیئت انقیادیه و انقهاریه نسبت به بدن، اینو کمال نفس میدونه. در صورتی که از دیدگاه اسلامی خیلی مطلب بالاتر از ایناست. اون چه کمال نفس هست، حالا این نیست که حالت اعتدال پیدا بشه در یه موجودی، اون چه کمال نفس اینه که ارتباط با خدا پیدا بکنه. این ارتباط هم علم میخواد هم عمل. فلسفه میتونه اگه به معنای عامش بگیریم که شامل اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدون بشه، میتونه پایه های اعتقادی را در نظر و روش صحیح رفتار را در عمل نشون بده. اما شخص باید همه اینها را به قصد تقرب الالله و با توجه قلبی به خدا انجام بده تا به اون کمال برسه. ولی اگه همه این صفات حمیده اخلاقی را کسب بکنه اما قصد تقرب الالله نداشته باشه، قصدش این باشه که مردم بهش احترام بکنه، این کمالی برای نفس نمیشه. سخاوت داشته باشه، ملکه سخاوت را کسب کنه، اما ته دلش این باشه که مردم بهش احترام کنن، بگن این ثانی حاتمی تایی، این هیچ کمالی پیدا نمیشه. اگر راهش را بیاموزه که فعل حسن چیست، چه کاری باید کرد، و حسن فاعلی بهش زمینه بشه که این کار را قربتن الالله انجام بده، اون وقت مقدمه میشه برای قرب الهی که اون کمال حقیقی نفسی. پس فلسفه به شقه علمی نظری و عملی هر دو موعدند برای این که انسان بتونه به اون کمال واقعی انسانی نائل میشه و از این جور با ریزه کاریات سطح میشه مطرح کرد. من اینا رو به عنوان نمونه عرض کردم که انگیزهی بشه برای دقت بیشتر در کلمات. یکی در خود عبارت ها دقت کنید که اصلا این کلمه رو برای چی گذاشتن اینجا، اگر نمیذاشتن چطور میشه. هدف گوینده نویسنده از اینکه این کلمه رو اینجا برده چیه؟ اینجا فرمود استکمار الفلسفه، استکمار و نفس الانسانیه به معرفت حقایق الاشیا. اگر این استکمار نفس رو نمیفهمید چطور میشه؟ چه دایی داشت که این کلمه رو اینجا بگذارید؟ همینطور حالا بعضی شد که روشن استکمال نفس گفت، چرا نفس انسانیه گفت؟ اگه انسانیه نمیگفت چطور میشه؟ این دقت رو به کار ببرید که خود کتاب اصلا و خود گوینده و نویسنده این کلمات برای چی به کار برده. یکی هم مقایسه کنید با کتابهای دیگه، البته مقایسه با کل کتاب ها و وقت شما و برنامه های شما سازگار نیست، اما سعی کنید اقلا با کتابهایی که خوندید یک مروری بکنید، ببینید این مطلب در اون کتابایی که خوندید چجور بیان شده. چون اون کتابا بعد از این نوشته شده، این سوال در شما ایجاد میکنه که اون وقتی که اختلاف داره چرا تغییر عبارت داده شده. اون وقتی که شما میخوندید اون کتاب را خیلی سطحی نگاه میکردید، اما حالا وقتی مقایسه بکنید این سوال برایشون پیدا میشه که وقتی صدر المتألهین اینجور تفسیر کرده فلسفه را، چرا مرحوم آقای طباطبایی مدن تغییر دادن جوری دیگه تفسیر کردن؟ چرا این کلمه رو کم کردن، اونو زیاد کردن؟ لااقل در کتابی که خوندید یک همچون مروری داشته باشید. خب اینا رو خوندیم آقا تا رسیدیم به اینجا. نمیدونم حالا بقیهشو مایل باشن دوستان بخونیم یا اونان که مطالعه کردن کافیه براشون، چون وقت زیادی باقی نمونده. اجازه بدید من بقیهشون رو بخونم تمام کنم. ولل اشعار بان المعتبر من کمال القوه العمليه ما به نظام المعاش و نجات المعاد و من النظريه العلم باحوال المبدا والمعاد و التدبر فيما بينهما من حق النظر والاعتبار. خب وقتی فلسفه گفتیم علم به حقایق اشیاء است، خب حقایق موجودات خیلی دامنه گسترده‌ای دارید، انواع جمادات، نباتات، حیوانات، حیوانات هم هزارها و میلیون‌ها انواعی که داره، شناختن همه اینها، اینا می‌دونم جزء فلسفه بوده قبلاً، اون جزء طبیعت دیگه. به عنوان تعریف عام فلسفه شامل اینا می‌شده. آیا واقعاً همه اینها در استکمال نفس انسانی مؤثره و هدف هست از تعلم علوم فلسفی یا نه؟ اینها وسیله است، ما اینا میتونیم برای یک هدفی ازش استفاده کنیم. تکیه ایشون روی اینه که ما آموختن اینها برای اینه که زندگی دنیامون رو تنظیم کنیم و از راه تنظیم زندگی دنیا به سعادت آخرت برسیم. پس اینها هدف اصلی نیست خود این معرفت. این چیزیست که در واقع ایشون در اثر انس با معارف اسلامی پیدا کرده. از در کلمات مشائین، کلماتی از ارسطو و دیگران نقل شده، این چیزها توش نیست. اونا میگن هر علمی نفس نسبت به معلومات بالقوه است، هر فعلیت پیدا بشه کماله. هر چی نمیدانی وقتی دانستی یک کمالی شد برای نفس. هیچ فرقی هم نمی کنه، حالا شاید هم خیلی هم فرق نگذارن. حد اکثر اینه که بگن مثلا مبادی عالیه، خب این علمش اشرف هست به اعتبار اینکه معلومش هست. ولی خب یک نفس نسبت به این معلوم بالقوه بود، حالا فعلیت رسید شد کمال. اما ایشون رو این تکیه میکنن که هدف از تعلم این علوم یکی نظام المعاش است، یکی نجات المعاد، که بین این دوتا هم ترتبه. نظام المعاش هم برای نجات المعاد هست. و من نظریه، از مباحث نظری هم علم به احوال مبدا و معاد است. درسته ما از خیلی چیزا بحث میکنیم، هیولا و صورت و نمیدونم چنین و چنان از این مسائل، اما هدف از اینها فقط شناختن مبدا و معاد و اون چه واسطه بین این دوتاست. اونها دیگه به عنوان ابزار ازش بحث میشه. حالا گاهی هم آدم اشتباه میکنه، خیال میکنه از این ابزار میشه استفاده کرد، بعد میفهمه نشد استفاده کرد، ولی بالاخره باید بحث کرد ببینیم ابزاریت داره یا نداره. پس هدف ورای این هاست، یعنی اون مراتب عالیه این علوم است، نه هر معلومی، هر چی را آدم دانست بگیم خود چه فرق میکنه. ما خدا را بشناسم یا فرض کنید علیاذ بالله حالا یک کرمی را بشناسم مثلا، خب این یه معلومی است، اونم یه معلوم، چه فرقی میکنه؟ در چی دلت میخواد، چی خوشت میاد، این که فرهنگ غربی اقتضا میکنه، در چی دوست داری، چه خوشت میاد، چه فرقی میکنه؟ چه بسا اینا هم بهتره چون نتیجه عملیش بیشتره، حالا خدا که شناختیش تو میشه. این تکیه هست روی این که نه، هدف هر دانستنی، همه چی در عرض هم نیست، نه در عملیاتش نه در علمیاتش. و تدبر فیما بینه هما مبدع و معاد، و ما بین مبدع و معاد من حق نظر و اعتبار، از روی این که نظر حقی باشد نه نظر باطلی، و اعتبار و پندگیری صحیحی باشد. حالا استناد میکنند، اشاره کردم که ده به ایشون اینه که عقل و نقل و عرفان را با هم تطبیق بکنه. اینجا استناد میکنند باید به یک روایتی از امیرالمومنین صلوات الله علیه، قال امیرالمومنین رحم الله امرأ اعد لنفسه، خدا رحمت کند کسی را که عده و توشه ای برای خودش فراهم کند، و استعد لرمسه، و برای مرگ و قبرش آماده میشه، رمس یعنی قبر، و علم من این و فی این و الهی، این معلومات حسن حتما باید کسب کرد. کسی میتونه به کمال سعادت برسه که این سه علم داشته باشه، من این مبدع، فی این وضع فعلیش در این دنیا کجاست، موقعیتش چیه، این عالم موقعیت دنیا نسبت به آخرت چه موقعیتی است، حقیقتشو بشناسه، و الی این و نهایتا منتها کجاست. پس این دو تا فن شد، یکی فن شناختن مبدا و معاد، یکی هم فن شناختن رفتارهایی که انسان را به نجات و سعادت میرسونه. الی ذین کل فنین رمزت الفلاسفه الالهیون، یه رمزی برای هر دوی اینها قرار دادن، یه تعبیری کردن که جامع همه اینها باشه. این تعبیر رمزی است، شما وحشت نکنید از این تعبیر. گفتن تعل تشبه بالاله، تو بعضی از کلمات از این نوع افلاطونی آگاهی از این تعبیرات پیدا میشه که فلسفه تشبه بالاله هست. این منظورشون همینه، یعنی حقایق را خدای متعال از اون جهت که احاطه به همه موجودات داره، و از اون جهتی که مجرد است و آلودگی به مادیات و امور پست نداره، منظورشون این بوده. این تفسیری است که ایشون برای این حرف فلاسفه میکنن. رمزت الفلاسفه الالهیون، فیلسوفان الهی به این دو هدف، به این دو فن که منظور فلسفه نظری و عملی باشد، رمزن این تعبیر را به کار بردن. حیث قالو تأسیان بالانبیاء، برای اینکه اینا را تطهیر کنند، ایشون میفرمان اینا هم خیلی دور از روش انبیا نبوده، در کلمات انبیا هم چنین تعبیراتی پیدا میشه. خب حالا خود اونا چی گفتن تا ببینیم از انبیا چی گرفتن، شبیهش چی پیدا میشه. اونا گفتن الفلسفه تو هی تشبه بالاله، این حرفیست که اونا زدن. ایشون ادعا میکنند که این رمزیست برای همون معنایی که گفتیم. چطور تأثیر به انبیا کردن؟ برای اینکه شما در حدیث نبوی دارید تخلقو به اخلاق الله، اخلاق الله اگر کسی پیدا بکنه، یعنی اخلاقش همون اخلاق خدایی رو پیدا کنید، یعنی شبیه بشید به اخلاق خدا، اخلاقتون رو شبیه اخلاق خدا پیدا قرار بدید. پس این یه نوع تشبهی است. این جور تشبه صحیح هست، شما وحشت نکنید که اونا چطور فیلسوفان میگن تشبه به خدا پیدا کنید، با اینکه خدا شبیه نداریم، به محال از کسی شبیه خدا بشه. منظور اینه که در عمل و اخلاق، اخلاق الهی رو در خودتون مجسم پیدا کنید، رؤوف باشید، مهربان باشید، گذشت داشته باشید. در علم و معرفت، معرفت به حقایق اشیا پیدا کنید، اونم معرفت عقلانی کاملی که شأن مجردات. در این تشبه یعنی فی الاحاطه بالمعلومات و تجرد عن الجسمانیات، احاطه به معلومات از راه قوه نظری حاصل میشه، تجرد از جسمانیات از راه قوه عملی. برای اینکه وقتی بدن مقهور نفس شد، نفس میتونه در تجرد خودش سیر بکنه، اما وقتی نفس مقهور بدن باشه این اخلاد علل عرض پیدا میشه، فرو رفتن در عالم ماده و جسمانیات حاصل میشه، دیگه نمیتونه در اون چه مربوط به مقامات تجرد هست سیر بکنه و تکامل پیدا کنه. خب تا اینجا تعریف فلسفه رو ذکر کردن اول و بعد هم غایت فلسفه. یه چیز دیگه موند، شرف فلسفه. ثم لا یخفا شرف الحکمه من جهات عدیده. از اینجا ایشون به جای کلمه فلسفه کلمه حکمت را به کار میبرن و این حکمتی دارد، چون این تعبیراتی که میخوان بعد ازش استفاده کنن از آیات اینا کلمه حکمت توش به کار رفته، کلمه فلسفه نیست. برای اینکه از این آیات بتونن استفاده کنن و تطبیق کنن بر اون هدفشون، اینه که از اول به جای کلمه فلسفه کلمه حکمت رو میارن. خب اصطلاح هست دیگه کلمه حکمت، ما هم در اصطلاحات عرفیمون میگم فلانی علم حکمت میخونه، منظورم این فلسفه است. لا یخفا شرف الحکمه یعنی همین علم فلسفه من جهات عدیده. باید مقدمتن عرض بکنم که حکمت ما در هم از لحاظ لغت و عرف و هم از لحاظ تعریف چیز بیانات شرعی کتاب و سنت یک واژه است دارای بار ارزشی خیلی عالی، خیلی تعریف شده از حکمت. ایشون از یک طرف از اینجا استفاده می کنند که در مورد خدا و پیغمبران و اولیاء خدا حکمت به کار رفته به عنوان یک صفت بسیار ممتاز. خدا خودش را حکیم می نامد، به انبیا میگه حکمت آموختیم، به سایرین هم میگه من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، هر کس دارای حکمت باشه خیر کثیری خواهد داشت. خب از اینجا ما استفاده میکنیم که حکمت بسیار مقام عالی است، خب صفت فضیلتی است برای خدا و انبیا و انسانهایی که از راه انبیا تبعیت کنه. خب حالا این چه ارتباط داری به فلسفه؟ خب حکمت که خدا حکمت داره یعنی چی؟ یعنی میداند که چه کاری را باید چه جور انجام داد. برای برمیگرده به علم. یا بفرمایید حکمت‌های اشیا که میگیم یعنی علم به این که هر چیزی چگونه اگر باشد احسن است، کامل‌تر است. پس حکمت برمیگرده یا به علم به کمال موجودات یا حتی علم به اصل وجود. و ما هم در حکمت و در فلسفه دنبال همین هستیم، دنبال همین هستیم که حقایق موجودات و کمالات موجودات را بشناسیم. پس حالا اگر از نظر فرض بفرمایید لغوی هم کسی مناقشه بکنه که اینا ربطی به هم ندارن، حکمت در قرآن و اینها یه معنای دیگری است، ولی وقتی تحلیل بکنیم و اینها میبینیم با هم پیوند داره، اینا بیگانه نیست ازن. لا یخفا شرف الحکمه من جهات عدیده. از چند جهت میگن حکمت شرافت داره. حالا حکمت به همون معنای عامش بگیریم تا بعد ببینیم که ما که فلسفه میگیم چه ارتباط داره به اون حکمت. منها انها صارت سببا لوجود الاشیاء علی الوجه الاکمل. کی میتواند یک موجودی را به صورت کاملتر و به بهترین وجه بیافریند؟ اون کسی که حکمت داشته باشه، حکیم باشه. اگر نقصی در یک کاری پدید میاد، مال اینه که فاعلش اهل حکمت نیست، یعنی نمیدونه کار رو چگونه باید انجام داد که بهترین کمال برش متعدد بشه. اینجا تکیه روی علل وجه الاکمل است. صارت سببا لوجود الاشیاء علل وجه الاکمل، تکیه روی این. خب این که پیداست، تا کسی اهل حکمت نباشه و کمالات موجودات رو نشناسه و ندونه کار رو چگونه باید انجام داد تا کاملتر بشه، اون کار رو کاملتر نمیتونه انجام بده. بعد یه پله بالاتر پا میزنه، میگن حتی خود اصل الوجود، اون هم منشأش حکمت هست. برای اینکه کسی که میخواد چیزی رو ایجاد کنه، همین اصل ایجادش، این منشأش علمه. تا علم نداشته باشه، فاعل عالم بدون علم نمیتونه چیز کاری رو انجام بده، کار او نیست. کار عالمانه از فاعل عالم انجام میگیره. ایجاد یک کاری سن علمین. پس علم است که سبب میشه برای ایجاد همین اصل وجود، اصل وجود همه موجودات، حالا صرف نظر از حیثیت کامل بودنشون یا اکمل بودنشون. پس حکمت صارت سببا لوجود الاشیاء علی الوجه الاکمل، بل ترقی میکنه، بل صارت سببا لنفس الوجود، از ما لم یعرف الوجود علی ما هو علیه لا یمکن ایجاده و ایلاده. یک کسی که میخواد یه وجودی را به وجود بیاره، متولد کند یک موجودی را، باید بدونه که این باید چجوری باشه. والا این کار عالمانه نبود، یعنی فاعل عالم نمیتونه این کاری را بدون علم انجام. خب اصل وجود هم خیر محض، حالا این یه بحثی است که باز در متاوی مباحث فلسفی میاد. خب شما هم خوندید در کتابهای قبلی، آشنا هستید با این تعبیر که الوجود خیر محض، یعنی شرور همه از حیثیت‌های عدمی برمی‌خیزه. بلا شرف الا فی الخیر الوجودی. پس بنابراین حکمت دارای شرف بالایی خواهد بود، برای اینکه هم اصل وجود را منشأ پیدایشش میشه، اگر اون نباشد وجودی پدید نمی آید، یعنی فاعل معطی وجود که فاعل علمی است، اگر علم نداشته باشه ایجاد نمی کنه. و وجود خیر محض است، یعنی خیر محض را ایفاضه می کند. پس حکمت سبب است برای پیدایش خیر محض. و هذا المعنا مرموز فی قوله تعالی، این نمی فرمان این تفسیر آیه است، رمزی از این در این آیه هست، اشاره می تونه داشته باشه آیه به این مطلب، و اینکه می فرمان من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرن کثیرا. گفتیم حکمت سبب برای پیدایش وجود است که وجود خیر است، پس اگر کسی دارای حکمت باشد دارای سبب الوجود خواهد بود، یعنی سبب الخیر. به چیزی که سبب الخیر است طبعا خودش هم خیر خواهد بود، بلکه خیر افضلی است، افضلیتی که سبب نسبت به مسبب داره. این نوع استفاده علانت اشاره و رمز است که ایشون میخوان از این آیه استفاده کنه. به هذا الاعتبار سمى الله تعالی نفسه و حکیمن، چون او علت ایجاد است و علم به هم وجود و هم کمالات وجود دارد، خودش را حکیم نامیدی. فی مواضع شتا من کتابه المجید الذی هو تنزیل من حکیم حمید. پس یکی از جهات شرف حکمت این است که صفت خدای متعال است، و خدای متعال به عنوان یک صفت عالی از من صفات العلیا و اسماء الحسنا اسمش حکیم است. غیر از خود خدا وصف انبیاءه و اولیاءه بالحکمه و سماهم ربانیین حکما. انبیا را هم وصف به حکیم و وصف به ربانی کرده. احتمال میدم اینجا یک کلمه افتاده باشه، کلمه کتاب مصححی ندارن آقایون. حکما به حقایق الهویات این خیلی چیز نیست، مثلا عارفین یعنی چیزی میخواست، حکمایی که دارای معرفت به حقایق هویات هستند. البته با تکلف میشه که چون حکمت توأم با علم است، اشراب میشه درش معنای علم. توی کلمه حکما علما هم هست، وقت علم به حقایق هویات هست. ولی احتمال میدم این کلمه افتاده باشه، اگر نسخه مصححی باشه مراجعه بفرمید. فقال و اد اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت، که درباره همه نبیین میفرماد کتاب و حکمت بهتون میدم، وقتی دادم اون وقت ملتزم باشید بهش و استفاده کنید و تأیید کنید هم دیگر را. و قال خصوصا فی شأن لقمان و لقد آتینا لقمان الحکمه. کل ذلک، این تعبیرات همه در مقام امتنان است، یعنی یک صفت خیلی مهم نیست، یک نعمت عظمی است خدا داده در منت بگذاره بهشون. کل ذلک فی سیاق الاحسان و معرض الامتنان، در مقام منت گذاری است که ما چنین چیزی را دادیم، پس معلوم میشه حکمت خیلی شرف داره. خب اگر یک کسی بگه که آقا شما درباره حکمت دارید بحث میکنید، تا اینکه صحبت شما فلسفه بود، این چه ربطی داره به هم؟ لا معنا للحکیم الا الموصوف بالحکمت المذکورت حدها التي لا يستطاع ردها. حکمت همون علم بقایق اشیاء دیگه، کسی نمیتونه اینو انکار بکنه که حکمت بدون علم بقایق اشیاء نمیشه. ما هم فلسفه رو گفتیم، همون علم بقایق اشیاء میگفتیم. کسی میتونه بگه علم بقایق اشیاء حکمت جدای از علم بقایق اشیاء هست؟ و من الظاهر المکشوف ان لیس فی الوجود اشرف من ذات المعبود و رسله الهدات الى اوزه سبله. این متمم همین مطلب است که خدای متعال خودش رو به حکیم وصف کرده، انبیا را به حکمت وصف کرده. خب موجودی بالاتر از خدا نیست و خدایی که از صفات برجسته صفات حکمت هست، همینطور در مورد انبیا دیگه، از این شریفتر چه چیزی میخواد وجود داشته باشه؟ من الظاهر المکشوف ان لیس فی الوجود اشرف من ذات المعبود، و ذات المعبود حکیم است، و اشرف من رسول اهل هدات که اونها هم را خدا وصف به حکمت فرمود و در مقام امتنان فرمود به اونها حکمت دادیم. و کلا من هؤلاء وصفه تعالی بالحکمه، هم خودش را و هم انبیایش را همه را توصیف فرمود به اینکه دارای حکمت است. فقد انجلا وجه و شرف ها و مجده ها، پس معلوم شد که حکمت چرا اینقدر شرف داره و داره مجد. فیجب اذن انتهاج و معالم غوره ها و نجده ها، حالا که حکمت اینقدر شرافت داره لازم است که آدم پستی و بلندی هاش را بپیماید و در این مسیر قدم بگذاره. غور پستی و نجد بلندی، نشیب و فرازش را تحمل کنه. انتهاج یعنی پیمودن، معالم یعنی آثار و نشانه ها، نشانه های پستی و بلندیش را بپیماید و دنبال کند. فلنعت الا اهداء تحف منها، خوبه که ما حالا دیگه شروع کنیم به اینکه تحفه های از حکمت را اهدا کنیم به خوانندگان. و ایتاء طرف منها، طرف جمع طرفه هست، طرفه یعنی سخن زیبا، سخن خوب. ولنقبل على تمهید اصولها و قوانینها، اقبال کنیم، رو بیاریم به اینکه اصول و قوانین حکمت را تمهید کنیم. و تلخیص حججها و براهینها به قدر ما یتعطا لنا، و جمع متفرقات شتا واردت علینا، غیر از بحث های حجج و براهین کارهای دیگه هم اینجا داریم، و اون بعضی از متفرقاتی که به قلب وارد شده، یعنی افاضات غیبی هست، الهامات هست، از قبیل مکاشفات و مشاهدات هست، اونها را هم ضمناً در اینجا جمع کنیم. فإن مفاتيح الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، يؤتيه ضمیرش رو به فضل برگرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.